أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دیروز یکی از راه‌هایی را که برای حجیت تقلید بیان کردیم تمسک به سیره متدینین مسلمان‌های زمان ائمه و به دنبالش هم خود شیعیان توضیح کردیم، بیان کردیم سیره را و تفاوتش در استدلال با استدلال به سیره عقلا، که اینجا عدم الردع در بطن خودش مستطره، دیگه نیاز به مقدمه خارجی و اثبات عدم الردع ندارد. ذیل کلام یه شبهه‌ای رو فی الجمله اشاره کردیم و چنین که درست بیان نشد و مسلمن هم عنایت نفرمودید، و اون این که خیلی خوب ما میبینیم سیره متشرعه به تعبیر شیخ طوسی علیه الرحمه در عده که عامت الطایفه من عهد امیر المؤمنین الى زماننا هازا، این سیره رو دارن، عبارت شیخ طوسی عده‌ش هم خوندیم دیروز تأییدن. ولی این سؤالی رو که در ذیل سیره عقلا مطرح کردیم که آیا این سیره رجوع الجاهل الالعالم یا رجوع الالروات در سیره متشرعه، آیا این از این نظر است که به قول اونها عمل کنند تعبدن، یعنی بدون اینکه برای خودشون اطمینانی پیدا بشود نه فلانی گفته و این حجت، یا نه عملشون در صورتی است که از قول اونها اطمینان پیدا بشود؟ البته در اون زمانها چه بسا این اطمینان ها زودتر حاصل می شد، اجتهادات این فقها این رواد در اون زمان بسیط بود و زودتر از قول اونها اطمینان حاصل می شد. به مرور زمان هر کدوم از این اقوال مورد نقاش واقع شده، نفی و اثبات شده، انقلت و قلت شده در بارش، حالا ممکنه دیرتر اطمینان پیدا بشه، ولی اون وقت زودتر اطمینان پیدا می شد. پس عمل می کردن، به اونها مراجعه می کردن، به قول اونها هم عمل می کردن، اما از این جهت که براشون اطمینان پیدا می شد. عمل به اطمینان تقلید نیست، خارجون ان بحث تقلید. ما اونی که الان دنبالش داریم میگردیم اینی که نه مراجعه میکنیم به یک مرجع تقلیدی، قول او برای ما حجتون، ولو این که من اطمینانی ندارم، خودم نسبت به حکم واقعی شک دارم. فرض کنین نیمچه طلبه هم هستم، بیشترم شک دارم، ولی در این حال به قول مرجع عمل می کنم در حالی که شاک کن و از قول او اطمینانم پیدا نمی کنم، برای اینکه می دونم بسیاری از این به اصطلاح اقوال مجتهدین مخالف داره، قابل نقاش، اینا را می دونم و لذا اطمینان پیدا نمی کنم، ولی بگم نه قول او برای من حجت تعبدن لا یسأل عن دلیله، معنای تقلید اینه. آیا میشه به این سیره متشرعه به این معنا گفت و استدلال کرد؟ ها، این سوالی است که باز اینجا میمونه. البته این سوال را در ذیل سیره عقلا به ما هم عقلا جواب دادیم که این عقلا این رو به حساب قول خبره میگذارند و در رابطه با قول خبره در مسائل مورد نزاع و خصومت ها و امثال اینها مورد احتجاج قرار میدن و این نشان بر این است که قول خبره اندهم حجتون ولو اند شک، و الا هر کسی میتونست قول خبره را رد کنه در احتجاجات، در مخاصمات و بگه نه برای من اطمینان پیدا نمیشود. این اشکال اونجا به زمینه این نکته که عرض کردیم به نظر خودمون جواب دادیم، ولی این جواب در اینجا نمیاد. خوب دقت کنید، در استدلال به سیره متشرعه یمکن القول که اینا از اینا اطمینان پیدا میکردن، این که دیگه بحث احتجاج و احتجاج نداریم که، و از این نظر شاهدی نداریم بر این که اخذشون به قول مفتین اون زمان برای حصول اطمینان بوده. نه، چنین شاهدی نداریم برای حصول اطمینان نبوده، چنین شاهدی نداریم. لعل کان منهم لحصول الاطمینان، با توجه به بساطت فقاهت در اون زمان از قول اونا اطمینان پیدا میکردن و لذا عمل میکردن به قولشون. در این استدلال این شبه جاریست. حالا این شبه را فلیکن علی ذکر منکم، انشالله در اواخر بحث استدلالات برای حجیت تقلید یه بحث نسبتاً مستوفایی در این رابطه جمیعاً خواهیم داشت که این ادله جواز تقلید کجاش از این نظر ابهام داره یا ابهام نداره، اطلاق داره ولو موجب اطمینان نشده باشه. این رو انشالله در اواخر بحث یه جا و یک کاسه به نظر به همه ادله تقلید انشالله بحث خواهیم کرد.
یه مقاله
نه، خیلی وقت داد کسی از گفته یه نفر اطمینان پیدا میکنه. همینی که این آقا میگه لابد درست میگه، لابد درست میگه، بله نظرشو میگه، اما لابد نظرش درسته، اطمینان پیدا میکند که حکم واقعی همینه. ما اینو در عرف امارانه در احکام شرعیه خیلی وقتا انسانهایی از قول یک نفر اطمینان پیدا میکنند. خبر واحد عادل ثقه، شیخ در باب خبر واحد هم گفت همین شبه رو، شیخ اونجا هم داره که بسا موجب اطمینانه، و اینایی که عمل شده جاهایی بوده که موجب اطمینان بوده ولو از خبر یک نفر. بله ها، این دیگه تقلید نیست، اطمینان خودشه. بله، نه خیلی تحدید محدودش، اونی که تقلیده اینه، و الا انسان خودش در هر مسئله ای که به اطمینان برسد دیگه کاری به مقلد نداره. چرا؟ فرض این از قول او به اطمینان رسید.
موضوعی که عمل میکنه هرگز به اطمینان نمیتونه.
چرا نمیتونه این هرگز؟
چون که اصلا مشتهد
با نباشه،
نباشه
به قول یه نفر اطمینان پیدا کرد. شما الان سر یک دوراهی میمونید، نمیدونید از کدوم طرف باید به مقصد برسید، از یه نفر میپرسید از قول او اطمینان پیدا میکنید، میرید دنبال راهتون. اینجا تقلیده؟ نه، از قول یکی اطمینان پیدا کردی به اطمینان عمل میکنی. همین اطمینان داری به درستگویی به هر چیزی، نتیجتا اطمینان به نتیجه، یعنی ان هذا هو الواقع، ان هذا هو الطریق.
علم تفسیری
که علم نداری، میگم اطمینان. اطمینان یعنی چی؟
یعنی
علم معناش نیست، اطمینان. ولو اطمینان رو عرفن بشه میگن علم.
ما یه عالمیم یا جاهلیم، مقلدم عالم که نشدیم، فقط یه اطمینان.
علا سبیل من الخلوف، بله درسته، یا عالم یا جاهل، ولو حالا یه طرفیش باشه.
بله.
اطمینان اگر پیدا شد یعنی عالم شد.
عالم چی شد؟
یعنی این که راهش همینه، راهش همینه. بله، فقط از گفته او در باب قطع میگفتید چه بسا یحصل القطع به پریدن کلاق، این مثال مشهور. ولی وقتی قطع شد حجتون کافیه، یه در مورد قطع تقلید نیست. این مقدمات یادتون رفته؟ نبود تو ذهن
عوام مردم. و اگه فرض باشه توی شهرشون رو توی کشاشون یه مجتهد باشه، مردم هم واقعا به اطمینان میرسن. درست واقعا خیلی آمودن با تقواییه.
بله، خیلی وقتا اینجور، بله خیلی وقتا اینجور میشود. ما نگفتیم نه، ما نگفتیم نه. اطمینان به شخص میشه مقدمه، نمیگیم، ولی از همون قول او اطمینان به حکم پیدا میشه.
من رسیدم به این حکم، اطمینان دارم به حکم خدا.
خیلی
خوب، اشکال شما درست.
بله،
ولی یه موقع نمیگرد مشتر دادم خوبیه، من اطمینان بیدارم بس هرچی گفت من قبول میکنم.
هرچی گفت چرا اطمینان به او دارم؟ یعنی به چی چیش اطمینان دارم؟ به این که این اطمینان دارم شب نماز شبش تر نمیشه.
بله.
به اون اطمینان دارم.
بله.
اون چه ربطی به اینجا مسئلهش داره؟
به این که میگن قادره.
یه بله بی خودی گفتی آهای خدا دادا. خیلی خوب، خوبیه. آدم خوبیه، حالا که خوب شد چه میشه؟ نه، هر چی گفت چی میشه؟ درست میگه یا با این که درست نمیگه من قبول میکنم؟ انشالله یعنی چه؟ همین انشالله رو معنا کن. انشالله یعنی چی؟ اطمینان به شخص در اقوالش یوجب الاطمینان بالمقول، این خود به خود اینطور.
وقتی ما به شما اطمینان داریم، من به حرفایی که میزنید
نداریم. اطمینان منظورشون چیه؟ اطمینان به بصارتش، اقوالش، اینا؟
نه، ایشون که راست میگه، که چون رسیدن به اطمینان به اقوال یه فهم و شعور بیشتری میخواد.
بله. اطمینان برای شخص بوده این اصول بعد از ضرورت اقتصام و اقتصام
با کاری به اون در اینجا بحث اقتصام و اقتصام اینا نداریم، هنوز مقدمشیم که حالا چیکارش بکنیم. اگه اطمینان پیدا شد خودم حکم میدونم دیگه، کاری به این آقا مستعد ندارم.
همه هر مذاتی تو همینجا هست. این به حکم که فرماش ازتونی
خب شد، تموم شد. این میگه
ما رو بینیاز از تقییم بریم
اینجا تو این مسئله میکنه. مسائل دیگه همشن به همچنین. چرا؟
از راه تقییم
نه، از هر راهی تقییم نگیر، از اشتباه نکنی، نه از راه تقییم، از راه سوال از اون آقا اطمینان پیدا کرده. این تعبیر رو قطعی نکن، نه از راه تقلید. تقلید نتیجه است، فعلا سوال کردم، از راه سوال و جواب اون آقا اطمینان پیدا کرده. اطمینان به طریقهای مختلف میشه. یه وقتی یه مسئله که گفتم براتون، آقایون نقل میکردن بعد خدا رحمتشون کنه، تو راه گفتن توی قهوه خونه نشسته بودیم کنار رودخانه شمال، داشتیم با هم دیگه صبحونه میخوردیم و میگفتیم و میخندیدیم. یه پیرمرد یمون عقب نشسته بود، وقتی ما میخندیدیم اونم میخندید. بعد رفتیم سراغش گفتیم مگه تو متوجه میشدی ما چی میگفتیم؟ خب خنده های طلبگی هر کدوم خودشون روی اصطلاحات خودشون، مقدماتش مؤخراتش. گفت نه من گوشم کره اما من به شما اطمینان دارم. حالا گویی اینجوره.
آقا جمع بیان ما اصلا تقلید مثلا پیدا نمیم.
خیلی خوب، چه بهتر، چه بهتر، این چه نقضیه. نه چه نقضیه، این چی چی میخوای بگی؟ حرفتو تموم کن نکنی. چه بهتر
در خارج مسلمان،
چه بهتر
در خارج مسلمان تقلید هست.
اول کلام در خارج کجا؟ در خارج ما اینجا نشستیم خارج. اول کلام نه، ارجاعات هم معناش اینه برید بپرسید تا یقین پیدا کنید، اطمینان پیدا کنید، براتون معلوم میشه. حالا انشالله تو این ادله دیگه روی این حیث ها هم بیشتر صحبت میشه. ببین
سابقه که دکتر میگه میگم این دکتر آدم خوبیه. خب میرم پیشش، برای نسخه ای که میرسه واقعا اسمینا نداره که این منو خوبی کنه، برای فقط پیروی
ازش. نه این اشکال، اولا فرمایش شما مال پریروزه،
درست تو همین سیره هم میگم این اشکال.
نه در همون سیره هم، در همون سیره هم وقتی عمل میکنه که اطمینان براش پیدا بشه. اتفاقا در همین قول دکتر و امثال اینها اگر شک داشته باشه دکتر میگه باید جراحی کنی، فوری شما میگه جراحی میکنی یا نه مراجعه میکنی به دومی سومی تا برات اطمینان پیدا بشه.
نه آدم خوبی پیرامی میکنه
به همین جهت. نه آدم خوب تو دنیا خیلیه اما به درد دکتری نمیخوره. ها پس باید روی حساب فنی و خصوصیتش معناش اینه وضعش طوری باشه موجب اطمینان.
اطمینان به شخص، اطمینان به قولش نمیاره.
اطمینان به شخص حیث داره، از حیث این که این آدم خوبیه، نماز شب میخونه، نمیدونم دروغ نمیگه، بله اونا یه حیثه. اما از حیث تبابتش باید اطمینان داشته باشه. شما عمل به قولش میکنی در تبابتش برای اینکه به تبابتش اطمینان داری. اینطوره، یعنی شما در تبابتت برای بچه‌ت میری سراغ یه آدمی که مقدس باشه.
مقدس ها طبیب حاذق،
حاذقیه، حاذقی، حاذق یعنی چی؟ حاذق یعنی چی؟ حاذق یعنی چی؟ یعنی میفهمه، یعنی اطمینان دارم به این که میفهمد. همینو تو همین حرفات اینا مستطره، یعنی به حرف او در این تبابتش اطمینان دارم. ولو احیانا میرم پلو یک طبیب مسیحی، طبیب یهودی، طبیب کجا پامشی میره از اینجا ینگه دنیا اطباشون که اونجا آدم خوب متدین و نماز شب خون که نیست. ها حذاقتش، حذاقتش، پس اطمینان به اون حذاقتش داری، این یوجب اطمینان به نتیجه. اینا رو خوب تحلیل کنید.
تحلیلش اینه مثلا این قرص که این قرص ممکنه یه قرص دیگه باشه بهتر باشه، بعد چون این گفته من انجام میدم.
چرا؟ چرا چون این گفته؟ اگه آقای خدا داد بگه که انجام نمیدی؟ نه میگم اگر آقای خدا دادی آقای صبحانی بگه که انجام نمیدی، اصلا عمل نمی کنی. چرا؟ برای این که میگه اون حاذقه اما این به درد نمیخوره.
یا مثلا همه
شده
این مطمئن‌تره یعنی چی؟ یعنی اطمینان آوره؟ همین است که بگید
اطمینان، حتی اطمینان، من اطمینان دارم این شخص حکم واقعی رو نمید.
خیلی خوب، اینه نمیتونستم اما الان از راه این اطمینان پیدا کردم. این دیگه تقلید نیست. نه نمیگن، نه نمیگن و نباید گفت. بله بله فرق، بله فرق بر منکرش نعلت، این که فرق داره. اما وقتی پزشک نشد اما اطمینان پیدا کرد که این براش مفیده، نه این نمیگیم تقلید. اگر تا حالا هم اسمشو میذاشتید تقلید، بدونید به قول آقای محمدی که نیا نیستن 40 سال اشتباه کردی. نه این تقلید نیست. بله شما اولش تقلید رو معنا کردید، عمل به قول غیر، به غیر علمن، علم اینجا علم شد، اطمینان علمون، اطمینان علم عرفیه، اینون که چندین بار است. بنابراین این شبه در این استدلال میمونه. عرض کردیم انشالله بعد در آخرهای بعد با توجه به همه ادله این شبه رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. خب سیره، حالا بیان اول جبلی و فطری، بیان دوم سیره عقلا، بیان سوم سیره متدینین و متشرعه، اینا خلاص. مطلب چهارم آیات، یکی از آیات صدر اونها آیه شریفه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه شریفه در دو جای قرآن آمده با همین لسان با یه تفاوتی در زیلش، یکی در سوره نحل آیه 43 و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. این در سوره نحل آیه 43. بار دیگر همین مضمون در سوره انبیا آمده آیه 7 و 8 و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. اینم آیه 2. یه قسمتش مشترکه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا زیلش با یکدیگر تفاوتایی داره. به این آیه شریف استدلال شده هم در اینجا و هم در باب حجیت خبر واحد، شیخ هم نقل کرده، هم در اینجا هم در باب حجیت خبر واحد، اونجا هم مورد استدلال قرار گرفته. تقریب استدلال به این آیه اینه که آیه دستور میده برید از اهل ذکر سوال کنید. معنی این که برید سوال کنید که چی بشه؟ هیچی؟ برید سوال کنید و اطمینان نکنید. وجوب سوال یستلزم وجوب القبول و ترتیب آثار، و الا سوال میشه لغو. خداوند متعال به یک لغو که دستور نمیده. پس باید سوال کنید و اون جوابش رو بپذیرید. از اینجا یه توصیه‌ای هم میدیم. جواب این آقای اهل ذکر یا این است که بعد از سوال من رفتم سوال کردم، به من میگه این آیه موردش اینه، فسألو اهل ذکر، وقتی او جواب داد عمل کن. ولی حالا اگر سوال نکرده آمد مطلبی رو برای من بیان کرد، منبری میره منبر بدون این که مسئله را از این سوال کنی داره بیان میکنه، آیا سوال کردن دخالت دارد در قبول جواب یا نه؟ سوال کردن دخالتی نداره. حالا اینجا مخاطبش افراد مخاصم و خصمی بودند و اینا، خدا بهشون اینطور خطاب میکنه، شما نمیدونید برید بپرسید از اونایی که میدونن. اما اگر ابتدا انم آمد گفت بدون اینکه من سوال کرده باشم، اونم یجب القبول، و در نتیجه آیه اینطور میگه یجب قبول قول اهل ذکر. قول اهل ذکر، اهل ذکر کیان؟ یعنی اون کسی که نسبت یک مطلبی ذکر دارد، ذاکریت دارد، یعنی علم داره، اطلاع داره، بلده، کسی که مطلبی رو میداند. سوال کرده یا سوال نکرده، چنین کسی اگر مطلبی رو گفتی قبول کنی، بپذیری، فیدل هم بر قبول خبر واحد از نظری که قال رسول الله کذا، اون نسبت به قول رسول الله اطلاع داره، داره برای شما میگه، و هم از نظر اجتهاد مطلبی را، حکم شرعی را میداند. حالا خودش از کجا میداند؟ با مقدمات خودش او این مطلب رو میگه باید قبول کنم. آیه میگه قول او حجتون، قول او رو باید عمل کنی. این استدلال به این آیه شریفه. حالا دیگه اینجا ها تو این استدلالات عنایت کنید، خیلی نکات که لابلای بحثای گذشته گفته شده باید اینجا هم زمینه بشه، ولی دیگه چون که انم معلومه و توی اذهان جا افتاده تکرار نمیشه، بگیم اطلاقم داره. میگه چه برای خودت اطمینان حاصل بشه چه نشه، اینجا اطلاق لفظی هم داره، تو بحث سیره اطلاق نداشتیم، لحظ نداشتیم تا اطلاق داشته باشیم. در سیره و امثال اینا ادله لبیه، همیشه باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم، اما اینجا اطلاق داریم. پس آیه یدل علی وجوب السؤال بالالتزام، یدل علی وجوب القبول به اصطلاح به تنقیه منات، لا دخالت فی السؤال، فیجب قبول و قبول قبول و قول اهل ذکر. حالا سواء بالاطلاق حصل من هل اطمینان ام لا، اهل ذکر چیز کسی که چیزی رو میدونه، بله حالا متخصصش ایناش هم بذاره، کسی که چیزی رو میدونه، حالا یه امر تخصصیش میشه دونستنش متخصص، یه وقتی نه یه امر مشاهده چنین و چنانه که تخصصم نمیخواد، مثل در باب نقل روایات، نه اونجا تخصصم نداره، وابسته به اینه که ذکر مربوط به چه مطلبی باشه. اطمینان نه میگیم لزومی نداره، اطلاق داره، بله اطلاق میگیم اطمینان لزومی نداره. فیتم و استدلال به این آیه شریفه من جمیع الجهات. مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه سه اشکال کرده بر این استدلال. که دو اشکالش را مرحوم آخوندم قبول کرده و پیگیری کرده در کفایه، یه اشکالش چندان مطرح نکرده. اشکال اول شیخ این است که این ره آیه، این به اصطلاح آیه شریفه، موردش درباره علمای اهل کتابه. هر دو جا مورد آیه اختلاف بین پیغمبر است و یهودیا. پیغمبر آلهشون میداد برید از اهل ذکر سوال کنید. اهل ذکرشون چیان؟ علمای خود اهل کتاب. پیغمبر نمیتونست به اونا بگه بیایید از من سوال کنید و هرچی من میگم قبول کنید. اولون کلام دعوا هم اونجاست. نه، برید از علمای خودتون، اهل ذکر خودتون سوال کنید و این مطلب مثلا حل بشه. مورد آیه علمای اهل کتابه. شیخ این اشکال رو اجمالا میگه. برداشتش از این اشکال چیه؟ چی میخواد بگه؟ برداشتش این است که پس ما نمیتونیم به این آیه استدلال کنیم، اصلا مخصوص علمای اهل کتابه، یا نه در مورد خود اونجا عمل به قول اونها که حجت نیست تا ما نتیجه بگیریم که پس در مورد ما هم عمل به قولشون حجته. اینا یه شیخ تبیین نکرده. شیخ میگه مورد آیات به سیاق آیات از نظر تفسیری اهل کتاب هم. در روایات ما بعدها این آیات تفسیر میشه اهل ذکر به ائمه علیهم السلام، تفسیر شده به ائمه. بله، قول ائمه هم حجتون بلا اشکال، اما این بحث تقلید نیست. اونجا حجیت قول خود اونهاست بلا اشکاله. پس این آیه به درد تقلید نمیخوره. چکارش کنیم؟ این یه اشکال شیخ. اشکال دوم شیخ اینه که حالا بر فرد بپذیریم نه، این فصل و اهل ذکر اختصاص به اهل کتاب نداره، اختصاص به ائمه نداره، مطلقه. هر که اهل ذکره، هر که چیزی اینا میداند، فسالو بسیار خوب، اما فسالو و به قول اونا عمل کنید. مطلقا یا نه، این گونه تعبیرات عرفاً معناش اینه فسألوا ان کنتم لا تعلمون، حتی تعلمو، بپرسید تا بدانید. ذیل آیه میگه ان کنتم لا تعلمون. این فسألوا برای اینه که این ان شرطی یه منتفی بشود، یعنی برای شما علم حاصل بشه. لازم نیست علم از قول یکی حاصل بشه. فسألوا حتی تعلمو، از دو نفر، از سه نفر، از چهار نفر بپرسید تا براتون یقین پیدا بشه.
نه، یعنی
نه، بله، بازم سوال کنید. و این موجب لغویت نیست. ضمن استدلال میگفتیم اگر سوال کنیم و عمل نکنیم سوال لغوون. نه، سوال میکنیم به قول او عمل نمیکنیم تا دومی و سومی و دیگران هم به زمینه بشود. این سوال لغو نیست. هر کدوم به یک درصدی در این علم من اثر میگذاره. سوال میکنم از افراد متعدد تا برام علم حاصل بشه.
سوال از اولی که علم حاصل شد، سوال از دومی و سومی
اگه علم حاصل شد بله دیگه هم سوال نمی کنه، ولی به علمش عمل می کنه. این که دیگه تقلید نیست، این که تعبدی درش نیست، این که تعبدی درش نیست. اینم اشکال دوم شیخ که معناش این چنینه. بعدم میگه و شاهد و علازاله مسئله مورد نزول آیه بحث در اصول عقائده، بحثای عقیدتیه، اختلاف بین پیغمبر و اهل کتاب یهودیا نصرانیا در مسئله نبوت. مسئله نبوت مسئله ایست از اصول عقائد، در اصول عقائد که نمیتونه تقلید کنه و تعبد، اونجا باید علم براش حاصل بشه، باید یقین براش حاصل بشه. نزیف و الازالک به این که این خطاب پیغمبر به یهودی هاست. آیا پیغمبر میتونه به اونا تعبد کنه؟ برید از یکی بپرسید هر چی گفت عمل کنید تعبدن؟ جای این تعبد نداره. اونا مخالفن، اونا دنبال بهانه هستن. این یهودی ها در عین این خباستشون یه ریزکاری هایی رو بلد بودن. اونها که پیغمبر نمیتونه تعبد کنه که من میگم برید از یکی از اینها بپرسید، ولی یکی هر چی گفت عمل کنید، قبول کنید، قبول کنید، خب نمیخوایم بکنید. ها پس جای تعبد نداره. بنابراین آیه در حقیقت برای یهودیا یه جریان عقلایی را مطرح کرده که انسان چیزی رو که نمیدونه باید کاشی به استکشاف کنه، دنبال کنه، تفحص کنه تا برسه به علم. در جهل پا نزنه، ساکت نشه، تفحص کنه تا به علم برسه. این مطلب عقلایی است. پیغمبر در این گفتگوی با یهود نمیتونه یک مطلب تعبدی رو بر اونها تحمیل کنه که اونا که قابل تحمیل تعبدی نیستن، بلکه یه امر عقلایی رو بیان کرده. عقلاییش همینه که برید بپرسید تا براتون معلوم بشه، تا علم پیدا کنید. و به این بیان نه یه بحث تقلید در بین نیست، ازش استفاده نمیتونیم بکنیم، نه حجیت خبر واحد را و نه حجیت قول مجتهد و برای مقلد را. این دو اشکال مرحوم آخوندم این دو اشکال رو در کفایه هم در اینجا و هم در بحث خبر واحد شیخ هر دو جا اشکال رو مطرح کرده. مرحوم آخوندم هر دو جا این اشکال رو پذیرفته، بعد از استدلال به این آیه اشکال می کند به قوت احتمال ان یکون الارجاع لتحصیل العلم للاخذ تعبدن، که این اشاره به اشکال دوم، ما ان مسئول فل آفی آیت سؤال، مسئولش کیه؟ ان اهل کتاب کما هو ظاهرها او اهل بیت الاسمت الاطهار کما فسر به الفسر به الاخبار. اشاره به اشکال اول شیخ. این دو اشکال شیخ را مرحوم آخوندم تکیه کرده روش و از این جهت میگه نه این آیه قابل استدلال نیست.
آیه معنای در آیات رو اینه که اولا این آیات برای ما یه ملاش میده، ما میتونیم تنبیه ملاش کنیم در اولی کم شهر روزون که اتخالت در معنای آیه نداره، حالا در اون زمان به یه اتفاق این آیه ناظر شده، آیا این هرمی آیه منصوب شد نه این آیه تنبیه ملاش. ما میگه در هر زمانی به اهل ذکر رجوع کنید، از اهلیت بپرسید و بدونید.
بدونید که 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 بدون
ببین آقای صبحانی به جایی رسیدی که آقای مهدی زاده هم به اشکال میکنه. تعریف بود آقای مهدی زاده آیه چی میگه که شما تنقیه منات کنید؟ بپرسید که چی بشه؟ بدونید یعنی چی؟ دانستن یعنی چی؟ دانستن این تقلید نه، علم. خیلی خوب، این تنقیه منات بکنه هر چی دلت میخواد. نمیدونم همین، این تنقیه منات بکن هر چی دلت میخواد. این اشکال دوم، این اشکال دوم. اشکال اولم مقدمه همین مطلب، به نحو دیگری به همین مطلب برمیگرده. اشکال دوم روی پایه کلمه ان کنتم لا تعلمون بود. اشکال اول سیاق آیه جاییست که باید علم حاصل بشه، بدون علم فایده نداره. از قول ائمه علم حاصل میشه، از قول اهل کتاب اونا خودشون رو اساسشون هم براشون علم حاصل میشده. پس بحث اینه که در هر موردی است که موجب حصول علم بشود، پس با بحث تقلید کاری نداره. حالا هر چی میخوای اینو تنقیه منات کن، هر جا علم پیدا کردی بسیار خوب، اما متاسفانه همش مطابق با اصله. هم اینا مقدمه است. اگر شد مورد آیه اهل کتاب، آیه باید یه جوری معنا بشه که لااقل با مورد خودش بخونه. یا نه، میشه آیه رو یه جوری معنا کرد که با مورد خودش نخواند؟ اونی که باید بشه وقتی با مورد خودش تطبیق میکنی، منظور حصول علمه. حالا شک نداری؟ دیگه تکرارم نمی کنی؟ این دو اشکال شیخ چه مرحوم آخوندم روش تکیه می کنه. حالا شیخی اشکال سومی هم داره که انشالله بعد بهش اشاره می کنی. آیا می شود این اشکال شیخ رو حلش کرد؟ یا قابل حل نیست؟ نمیشه؟ حالا روش مطالعه کنید با دقت، ببینید راهی برای حل این دو اشکال شیخ داریم یا نه. بله انشالله فردا بیاری خدا.